اینجا یه نکته فنی میگیم. میگیم برگزار کننده های هیئت باید بتونن از نگاه دانش آموزا، یعنی اون دانش آموزای متوسطی که قرار تو هیئت شرکت کنن، به عالم نگاه کنن. یعنی اونها بدونن که این دانش آموزا چی رو میپسندن، چی براشون خاطر خوش ایجاد میکنه، چه جوری لذت میبرن. من یه نکته اینجا اشاره بکنم. اونجا که گفتیم برگزار کننده های هیئت دانش آموزان، اینجا خیلی اون دانش آموزایی که برگزار کنندن که حالا میرسیم ان شاء الله بهش تحت عنوان کادر و شورا، اینها خیلی باید مواظب باشن که یه وقت سلیقه مثلا خودشون رو دخالت ندن. چون ممکن اینا بعد از چون دانش آموزای یه ذره اصلی تر ما هستن، برگزار کننده ها دانش آموزی هستن که بیشتر باید اخت گرفتن، ممکن یکم سلیقه‌شون تغییر کرده باشه. مثلا میگم توی مدداهی اینا دوست داشته باشن زمان بیشتری مدداهی طول بکشه، در حالی که دانش آموزایی که جدید شرکت میکنن هنوز این اونس رو نگرفتن با مدداهی. یکی از نکات اینه که اینا مواظب باشن که بر اساس اون دانش آموز مخاطبشون هیئت رو در واقع طراحی بکنن. تو قسمت مدایی همینطور، یعنی مدایی هیئت بعد طوری باشه که دانش آموز عموما بپسنده. حالا اینو یه مطلب مفصلی نوشته شده تحت عنوان مدایی در هیئت دانش آموزی. آقا روزه چطوری باشه؟ توی جشن ما چطوری بخونیم؟ توی عزاداری ها مدایی ها چجوری باید باشه؟ مثلا ما میگیم تو متوسطه اول تا اونجایی که میشه باید همخوانی باشه. مدا جواب بگیره. سرود مشترک زیاد باشه. تو متوسط دوم هم تقریبا همینه. یعنی تا اونجایی که هست مدا باید از مخاطب خودش جواب بگیره. مضامین دانش آموزی توی شعرها بیاره. شعرها در عین اینکه حماسی شور داره، مضامینش نسبتا ساده باشه که دانش آموزا بتونن اخت بگیرن، بفهمن، ارتباط در واقع برقرار بکنن با شعرها. حالا اینو ما توی قسمت‌های مختلف هیئت، من الان 3-4 قسمتش رو اشاره کردم، مفصل توضیح دادیم توی سری جزوه و یه سری مطلب که هر قسمتی از هیئت در واقع باید چطوری اداره بشه با اون کلیدی که خدمت شما عرض کردم. هیئت بر اساس ذائقه، نیاز و اقتضا دانش آموزا اداره بشه به صورتی که اون خاطره خوش ذهنی توی ذهن دانش آموزا در واقع ایجاد بشه. یه نکته دیگه هم اینجا سر اداره هیئت عرض بکنم. مثلا یکی از نیازهای دانش آموز اینه که دوست داره که دیده بشه، دوست داره باور بشه، دوست داره روش حساب بکنن. توی دانش آموز اینا همه باید لحاظ بشه. یعنی مربی‌ها جوری باید اونجا حضور داشته باشن که بچه‌هایی که جدید میان رو تحویل بگیرن، ببینن. اگر دانش آموز یه جلسه غیبت میکنه بهش پیام بدن، زنگ بزنن که اون دانش آموز احساس بکنه که دیده شده. یا همون قسمتی که عرض کردم، وقتی دانش آموزا مسئول هیئت باشن و اعتماد بهشون بشه، اینها احساس بکنن که باور شدن یا به قول من اونها به رسمیت شناخته شده. که این حالا یه بحث در واقع مفصلی داره. شاخصه چهارم، هیئت دانش آموزی، یک هیئت دانش آموزی عنصر مهدی، مخصوصا مال هیئت خودمونه، یه هیئت تشکیلاتیه. یعنی چه تشکیلاتی؟ تشکیلاتی به دو معنا. اولا به این معناست که ذیل تشکیلات کلی اتحادیه تعریف شده. یعنی هیئتی مثل هیئت شهری نیست، خودجوش. در واقع اتحادیه، هیئت مال اتحادیه است. خب این یه بر یه قسمت. قسمت دوم، در واقع تعریف دوم از تشکیلات اینه، یه هیئتی که یه ساختار خاص داره. ببینید تشکیلات اینجا مواظب باشیم، ما توی هیئت نمیخوایم یه اداره تعریف کنیم. هیئت هیئته و توش بعد هیئتی برخورد کرد، اما هیئتی به معنای غیر تشکیلاتی بودن نیست، به معنای بی‌نظمی نیست. یه ساختاری داره. ما اینجا چند تا لایه داریم که حالا تعریف شده توی جزوه مفصل توضیح داده شده تحت عنوان جزوه ساختار در هیئت. یه قسمت خوب مخاطب عمومی ماست، بعد ما در واقع لایه کادر هیئت رو داریم. کادر یعنی که دست کلیه دستن در کارهای هیئت رو ما میگیم کادر هیئت. بچهای قسمت‌های مختلف، تزیینات، تدارکات، بچهای رسانه، قسمت‌های مختلف، تمام اینها جمع میشن، اینها میشن کادر هیئت. مسئولین اینها رو ما میگیم شورای هیئت. مثلا شما فرض بفرمایید ما 7 قسمت اصلی داریم. مسئول این قسمت ها اینا میشن شورا. شورا به چه معناست؟ شورا به معنای اون هسته مرکزی و اون موتور محرکه هیئته که تصمیمات کلان هیئت اونجا گرفته میشه. مثلا اینکه محرم چند شب برنامه بگیریم، اینکه آقا خیلی شعارمون چی باشه، مثلا بر فرض مثال چه جوری هیئت رو پیش ببریم، برنامه ریزی خود سالانه هیئت، اینا به عهده شوراست. اما اینکه هر مثلا توی تزیینات چه اتفاقی توی جزئیات بیفته، خب این تو گروه خود تزیینات روش بحث میشه. این رو هم ما یه جای تحت عنوان شناسنامه هیئت یه مطلبی دوستان مفصل نوشتن که حالا الساق به اون عرض کردم ساختار، جزوه ساختار هیئت شده. نوشته اولا پیشنهادن چه قسمت‌های هیئت داشته باشه، بعدم وظیفه هر قسمت‌ها چی باشه، چک لیست هم تهیه شده برای هر در واقع قسمتی که مثلا من اگه مسئول تزیینات هم، اونجا نوشته شده که من چه وظایفی دارم، چه وظایفی دارم و حالا چک لیستی هم هست که من بتونم وظایفم رو تیک بزنم و در واقع فراموش نکنم. شاخصه پنجم بودش رو عرض بکنم، این که هیئت بستر اصلی ما تو تربیت هست، تو تربیت هست، اما تنها نیست. یعنی ما اینجا اینجوری نیست که فقط یه هیئت رو داشته باشیم. اینجا دوستان نکته خدمت شما عرض بکنم، خیلی از دوستان ما که توی اتحادیه فعالیت میکنن فکر میکنن اگر هیئت تشکیل بشه باید بقیه برنامه ها کم رنگ بشه. این یه تلقی شاید بگم غلطیه. در واقع هیئت و سایر برنامه ها مثل خیمه معرفت، مثل اردوها، کلاس های مهارت آموزی، بحث های علمی، حتی جشنواره ها مثل رسانش، حتی برنامه خاصی مثل مدرسه انقلاب، اینا اولا لازم و ملزومن، دومن مکمل هم دیگن. یعنی مثلا اگر من خیمه معرفت قوی نداشته باشم هیئت قوی نمیتونم داشته باشم، بالعکس اگر هیئت قوی نداشته باشم خیمه معرفت های قوی نمیتونم داشته باشم. مکمل همن، لازم و ملزوم همن. اگر قرار باشه کل تشکیلات قوی بشه باید همش با هم قوی بشه. اتفاقا من اگر هیئت قوی داشته باشم قطعا اردوهای بهتری میتونم برگزار کنم، مهارت آموزی توی مهارت آموزی قوی تر میتونم عمل کنم، چون بچه‌ها تو بستر هیئت میان مهارت یاد میگیرن، مهارت آموزی عملیات محور که بهترین روشه. انجمن اسلامی قوی تری هم دارم که حالا به این به صورت جزئی تر بیشتر خواهیم پرداخت. پس هیئت بستر ما توی تربیت، اما با سایر در واقع قالب ها و برنامه های دیگه لازم و ملزومن و مکمل در واقع هم دیگه هستن. نکته بعدی میگیم که نکته شاخصه ششم، جذب ما توی هیئت دانش آموزی انصارالمهدی از طریق فعال کردن شبکه و تشکیلات، نه صرفا از طریق دعوت سخنران و مدح معروف. ببینید ما تا میگیم هیئت ممکنه خیلی ها توی شهرستان های والا شهرستان دوری که دسترسی کمتر دارن میگن آقا ما مثلا مدح نداریم، ما مثلا سخنران نداریم. ما میگیم مثلا تعریف هیئت دانش آموزی صرفا یه مدحی و سخنرانی نیست، حالا اون که حالا خودش بحث مبسوطی. ما برای آوردن جمعیت بعدن هیئت دو سه دستن، یه سری به واسه مدح جمعیت رو میارن، یه سری به واسه مثلا حالا شهرت مدح یا قدرت بالاخره توانمندی مدح، یه هیئتای به واسطه سخنرانه. ما میگیم توی هیئت دانش آموزی اون خیلی مهمه، بله من باید تا اونجایی که میتونم مدح و سخنران قوی استفاده کنم، خودش یه بحث دقیقی، مدح و سخنران من باید قوی باشن، البته دانش آموزی، اما جذب مخاطب من بیشتر واسه شبکه و تشکیلات من انجمن اسلامی دارم تو مدرسه ها. من یه شبکه از دانش آموز دارم که میتونن چهره به چهره جذب کنن بیارن، که حالا اینجا راهکارهایی هم داریم برای شبکه سازی. این هم توی جزوه مفصل توضیح داده شده تحت عنوان جزوه شبکه سازی در هیئت دانش آموزی که من چطوری شبکه سازی کنم برای جذب به هیئت. شاخصه در واقع بعدی که در واقع شاخصه هفتم میشه اینه که منبر و سخنرانی باید محور هیئت باشد. این به چه معناست؟ حاج آقا میفرماد که حاج جلکبری هیئت دانش آموزی انصارالمهدی منبر محوره. منبر محور اینجا به این معناست که در کنار مثلا بعضی از هیئت‌هایی که مدام محورن، یعنی زنده ترین وقت رو به مدعای اختصاص میدن و بعضی وقت حتی منبرشون حالت یه جوری مقدمی داره که جمعیت جمع بشه، نه تو خیلی جدی گرفته نمیشه، اینجا اینجوری نیست، منبر کاملا جدی گرفته میشه. این به این معنا نیست که مثلا مدعی بی ارزشه یا خدای نکرده مثلا مدعی تاثیر نداره، نه اتفاقا توی هیئت دانش آموزی مدعی خیلی موثره، نوجوان شور داره، دوست داره، مدعی رو دوست داره، اون بحثی نیست، روی بحثی که اون زمان زنده و در واقع مهم خوب ما توی هیئت باید به منبر اختصاص داده بشه، منبری خوب دعوت بشه، کسایی که بتونه با دانش آموز خوب ارتباط بگیره، محتوا رو خوب منتقل کنه، در واقع اون زمینه فکری لازم برای تاثیرگذاری حد اکثری مدعی رو اون منبری ما باید بتونه فراهم کنه، از لحاظ فکری و معرفتی با دانش آموزا کار بکنه، اینو رشد کنن. رشد فکری برای ما توی هیئت دانش آموزی خیلی اصله، کما اینکه اگر اینجا یه ذره کوتاهی بکنیم ممکنه هیئت خیلی زود دچار افراط و تفریط بشه به واسطه اون اقتضائات سن نوجوانی که نوجوان خیلی شور و هیجان داره. اگر حواسمون نباشه توی هیئت در واقع بحث فکری و معرفتی قوی کار نشه ممکنه دچار افراط و تفریط بشیم. شاخصه هشتم، نسبت هیئت با انقلاب باید کاملا شفاف و مشخص باشه. حالا البته این به این معنا نیست که ما هر هفته مثلا مکبر آمریکا توی هیئت بگیم یا شعرامون همش مثلا اشاره خاصی باشه، نه، هیئت ما هیئت انقلابیه، خواسته های آقا باید خیلی وقت با هنر به زبان دانش آموز توی هیئت تأکید بشه، گفتمان سازی بشه، اتصالش با ولایت باید در واقع دائمی باشه، متصل باشه. ببینید توی هیئت انقلابی بچه‌هایی که میان کسایی که توی هیئت شرکت میکنن اینا اولویت های نظام، اولویت های انقلاب و اولویت های ولی جامعه بعد تو ذهنشون پررنگ بشه. یعنی کل طراحی هیئت با هنر، با خلاقیت، به زبان دانش آموز اینجوری بعد بشه که بعد که دانش آموز رفت بیرون اولویت های صحیح پیدا بکنه، نسبتش با انقلاب دقیق تر بشه، شفاف تر بشه، مشخص تر بشه، انقلابی تر بشه. بیان دیگه، شاخصه نهم و شاخصه آخر اینه، ما میگیم هیئت آخر کار نیست، هیئت دو کوه هست. دو کوه پادگانی بوده زمان جنگ، البته حالا خب اصطلاح خیلی پادگان آموزشی بوده، حالا یکیش دو کوه هست که نزدیک اندیمش که دوستانی که اردو راهی نور رفته باشه اینو قطعا میدیم دیدید اونجا پادگان آموزشیه. مثلا بعضی از لشکرها، مثلا لشکر از تهران میرفتن اونجا آموزش میدیدن، بعد میرفتن خط مقدم. خط مقدم ما مدرسه است، به قول فرمانده حاج آقا نوردگاه اصلی ما با استکبار کف مدرسه است. خب دانش آموز ما کجا تجهیز بشه از لحاظ معنوی، از لحاظ فکری، توانمندی، مهارت، چطور کجا قوی بشه؟ میگیم هیئت. البته این رابطه رفت و برگشتی داره، یعنی بچه‌هایی که میان تو هیئت قوی میشن برای مدرسه، از اون طرفم ما دانش آموز از مدرسه جذب میکنیم میاریم توی هیئت، کاملا اینا بده بستون دارن، رفت و برگشت دارن. حالا پس مواظب باشیم، ما هیئت نمیگیریم که تمام بچه‌ها قراره بیان تو هیئت که برن تو مدرسه فعالیت بکنن، برن دست دوستاشون رو بگیرن. به فرموده از آقا تو سال 95 بچه‌ها وظیفه دیگر سازیشون رو باید حتما انجام بدن، تاثیر بذارن، بچه‌ها رو طبق بچه‌ها مدارس رو طبق تعریف جمهوری اسلامی بار بیارن. کجا باید اینو یاد بگیرن؟ تو هیئت. حالا باز خود هیئت یه بستر خیلی خوبه که بچه‌هایی که میخوان جذب بکنن و بیان اینا رو در واقع بار بیارن طبق اون تعریف جمهوری اسلامی که آقای فرماد بیان بیارنشون توی هیئت. یعنی توی قسمت دیگه هم همینجوریه، مثلا بچه‌هایی که میان توی هیئت نسبت به جامعه باید حساس بشن و حساس میشن. ببینید مثلا تو این بحث کرونا این بچهای هیئت ها، چه خود بچهای هیئت های انصار مدنی خودمون، چه کلا بچهای هیئتی ها، چطور اومدن تو صحنه کمک کردن تو مواسات تو قسمت های مختلف، یا خدای نکرده یه سیلی، زلزله، چیزی، کارهای جهادی. یعنی هم بچهای هیئت ها که میان وسط میدون و کار میکنن، در واقع هیئت آخر خط اونها نیست، هیئت یه شروعیه، ضمن اینکه خودش بستریه برای رشد معنوی و در واقع خودش یه هدفیه، اما هدف نهایی نیست. خب این در واقع اون نه تا شاخصه که تحت عنوان شاخصه های هیئت دانش آموزی لحاظ کردیم.